بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين دیاری که به اینها اسم میرسد به وراث اینا فهمد که ولایتشون مثل ولایت ولی یا ولایت وکیل نیست ولی ولایتش بر غیر است دیگه بر مولا علیه است یا وکیل در مال خودش تصرف نمی کند در مال موکل تصرف می کند میگه در مانحوی نه وارث مثلا در معامله میخواد حق خیار را اسم ببرد این در چه چیزی ولایت دارد در حق خودش بر حق خودش ولایت دارد این حق خودش را استیفا میکند ولی حق مولا علیه را استیفا میکند وکیل حق موکل را استیفا میکند اما وارث چطور در ما نحن فی حق خودش را استیفا میکند این نائب میت نیست این مثل خود میت است خود میت بود بر مال خودش ولایت داشت حق خیار را میتوانست اعمال میکند این نائب از میت نیست این مثل خود میت است لذا بحث این بحث دوم را ها تقویم من انهم قائمون مقام المیت در درس قبلی گفتن دوتا وجه هست دیگه لیس لهم الا حق الفسخ یا نه انهم قائمون مقام المیت فی الفسخ و مثل خود میت هستند اصلا بالاتر از قائم مقام فرمودن این نهم که نفس میت یا مثل خود میت هستند چه کسانی وراث متوفا لذا دیگه بحث نیابت اینها اینجا مطرح نیست اینا مثل خود میت هستند لذا اگر مثل خود میت هستند پس می توانند معامله را رد کنند آخیاری که اسپردن و پول را از جیب خودشون بپردازن چون مال خودشون هست دیگه مال میت چی نیست مال خودشون هست چه میتوانن اون را بپردازن و بیچ صد دونن چه در سمر بود ولی از هر و فل فر این از هر در این دوتا فر ببینید یک فر دست گبری را نگاه کنید گفتم ولو لم یکن للمیت مالون اگر میت مالی نداشته باشد آیا سمن را از مال خود دفع می کنن یا نه؟ دو طبعه. یه فرق اون بود. یه فرق هم این سمه. سمه لو گلنا به جواز الفسق بعض الورثه اگر قائل بشویم به جواز فسق برای ورثه ولو بقیه موافقت نکنه آیا مبی به کل منتقل می شود یا به فاسق؟ منظور از فرق این اینه. میگه از هر در این دو تا فرق صفحه قبلی. ولو لم یکن للمیت مالون درس قبلی داده بود بله از هر در این دو تفر این است ولایت وارث لا که ولایت الولی او الوکیل ولایتش مثل ولایت ولی و وکیل نیست فی کون حال استیفاء حق الغیر چه ولایت ولی استیفاء حق غیر است ولایت وکیل استیفاء حق غیر است بله هی ولایت استیفاء حق متعلق به نفسه بلکه هی این ولایت ولایت استیفاء حقی است که متعلق به چیه خودشه وارث حق چه کسی را استیفا میکنه خودش را فهو یعنی وارث کنفس المیت خود میت است لا نائب عنه فی الفسخ نه چه نائب از میت باشد در فسخ و من هنا جرت سیره از همین جا که سیره جاری شده سی ببینید بایه مثلا پدر اینها خانهش را فروخته بود به صورت بیع بالخیار بود بالخیار را خوندیم دیگه در پایین نهیم مثال که هر وقت پولش را برگرداند مبی را چیه استرداد بکند مثلا میگه من خانم را میفروشم تا یک سال اگر پولش را دادم خانه مال خودم باشد حالا پدر اینا خانه را فروخته خب پسر چه مثلا وارث است میتونه پول را برگرداند، خانه را استردار کند؟ میگه بله، چون مثل خود میت هست دیگه. و من هنا جرت سیره، از همین جا که ولایت اینا مثل ولایت خود میت هست، سیره جاری شده. به ان ورثه البایه به بیع خیار رد سمن، ورثه بایه این چند دا بیشونی به بیع خیار بایه ای که فروخته بود با چه خیاری؟ با خیار همون رد دوست، همون بیع به شرط دیگه، بیع به خیار. اینا یردون هم مثل سمن من اموال هم، مثل سمن را از اموالشون رد میکنن. و یستردون المبی لانفسه هم، و مبی را استرداد میکنن برای خودشان. من دون ان یلزمو به اداء الدیون منه بعد الاخراج، بدون اینکه ملزم بشوند که دیون را از آن مبی استخراج کنند، بله بعد از اخراج، بعد زانیکون را از بله گرفتن ها از مشتری، اخراج یعنی در آوردن این مبی را از دست مشتری، دیون را از خود مبی، نه دیون متوفی را از جیب خودشون میتوانن بدن. چرا؟ چون مثل خود میت هست دیگه. بله اگر مثل خود میت نباشد، باید دیون را از کجا استخراج میکردن و ادا میکردن؟ از خود اون خانه‌ای که بعد از فسخ معامله به اینها برمیگشت. ولی مسئله تو تحتاج الى تنگیه زائد، حالا بی بلا دانشمندان شده روی چه جنه کافیده، تنگیه زائد اینجا لازم هست. خب این تمام.
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه كما في التحريم أو إلى المتعاقدين أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين فربما يسهل من القواعد وجوب من أنه حق تركته الميت فلوارثه ومن أنه حق لمن اشترت له من المتعاقدين لأنه بمنزلة الوكيل الذي حكم في التذكرة بانتقال خياره إلى موكله دون وارثه ومن أن ظاهر الزعل أو محتمله مدخلية نفس الأجنبي فلا يدخل فيما تركه.
مسألة اگر خيار برای اجنبی قرار داده بشود، زید و عم با هم معامله کردن، خیار را برای بکر قرار دادن، همون شرط خیار است دیگه. و مات، مات چی؟ آقای فهمیدیم سخص گوه می بارد سخص گوه می بارد من دست دیدیم اگر خیار برای اجنبی باشد و مات چی؟ اجنبی. در انتقال خیار به وارث اجنبی، بگویم اجنبی وارثش خیار او را اسم میبرد، این یه احتمال کما فی التحریم. احتمال دوم این است، نه الی متعاقدین، خیاری که برای اجنبی قرار داده شده بود توسط چه کسی قرار داده شده بود؟
متعاقدین،
به خود اونها برمیگرده. او سقوطی، احتمال سوم، بگویم خیار او ساقط میشود که مختاره و غیر واحد من المعاصرین، چه اجنبی بمیرد نه به متعاقدین برمیگردد نه به وارث اجنبی. و رو به ما یظهر من القواعد وجوه، از قواعد هم چند وجه ظاهر میشود، یعنی این وجوهی چه گفته شد. حالا دلیل اینها را بیان میکند. من انه حقون، خیاری حقیست چه میت آن را به جای گذاشته است. خب به هر چیزی که میت به جا بگذارد برای وارث است. این بچه اولی سا انتقاله الى وارثه، خیار به وارث اجنبی منتقل می شود. چرا؟ چون حقی است که او به جا گذاشته است، هر حقی را وارث متوفی اسم می برد. خب دومی چه بود؟ احتمال دومی
متعاقد،
اینم دلیلش اینه. و من انه حقون، از اون طرف هم خیار حقیست، لمن، برای اون کسی که اشتر تله، برای او شرط شده بود از طرف متعاقدین. این حق بود برای کسی که این حق شرط شده بود، اما از ناحیه چه کسی؟ متعاقدین. حالا اجنبی بمیرد، چه کسی خیار را شرط کرده بود برای اونا؟ متعاقدین دیگه، خود متعاقدین اسم میبرن. لأنهو به منزلت الوکیل، اجنبی به منزله وکیل است، که در تذکره گفته خیار اگر وکیل بمیرد، خیار به چه کسی منتقل می شود؟ موکل یا وارث وکیل، به موکل منتقل می شود. اینجا هم اجنبی بمیرد به متعاقده، نه وارث اجنبی. در تذکره حکم کرده خیار وکیل منتقل می شود به موکل دون وارثی، دون وارث الوکیل، به وارث وکیل نمی رسد. و من ان، اینم بچه اون سومی سا، سومی چه بود؟ مثلا خیار ساقط می شود. از این طرف هم ظاهر جعل، چه خیار جعل می شود، حالا ظهور هم نباشد اگر لن احتمال، احتمال داده می شود، چه خود اجنبی دخالت دارد. من چرا او را قرار دادم؟ خاطر اون که اوست، به خاطر بکر خیار را برای او جعل کردم. خب این لازمش چیست؟ یعنی اون دخالت دارد دیگه، اون بمیرد دیگه خیار ساقط می شود. ظاهر جعل یا اگر لن محتملش مدخلیت خود اجنبی است. فلا یدخل، پس خیار داخل نمی شود. فی ما ترکهو، یعنی فی ما ترک الاجنبی، یعنی جزء ما ترک او محسوب نمی شود. خیار جزء ما ترک او محسوب نمی شود.
بله. بهذا لا يخلو عن قوة لأزل الشك في مدخلية نفس الأجنبي، ففي البوائد لو سئل الخيار لأبد أحدهما فالخيار لمولاه، ولأله لأدم نفوذ فسقه ولا إجادته بدون رضا مولاه، فإذا أمره بأحدهما أجبر شرعا عليه، فلو امتنع فللمولى فعله عنه، فيرجع الخيار
و هازا، اینی چه گفتیم؟ کدوم از این سه تا احتمال؟ این اخیری، اخیری چه شد؟ لا یخلو عن قوته. چرا؟ چون ما شک داریم در مدخلیت نفس اجنبی، اگرلن احتمال میدهیم دیگه، احتمال بدهیم چیه؟ چی این حالت دارد؟ با مردن او خیال ساقط خواهد شد. نه، این بچه سومی خالی از قوت نیست، اون دلیل است دیگه. لعجل شک یعنی چون احتمال میدهیم. چرا ساقط میشود؟ چون احتمال میدهیم که خود اجنبی دخالت در خیال داشته باشد. خب لازمه این احتمال چیست؟ با مردن اجنبی خیار هم ساقط بشه.
این خالی از قوت،
این خالی از قوت در اینجا
قوت
وارد، خالی از قوت نیست. یعنی چی؟ یعنی گرگوی نست ساقط میشود. چرا؟ چون احتمال میدهیم که نفس اجنبی در آن چیه دخالت داره. اجا استیدون اشکالی لیستم بو اشکالی لیستم چه لمن؟ اون اشکال شاید یه نفر اینطور اشکال کند، بگوید چرا استصحاب جاری نمی کنیم؟ چرا استصحاب جاری نمی کنیم؟ بگوییم یه زمانی دخالت نداشت، الان هم اجنبی دخالت ندارد، میتونیم استصحاب جاری کنیم؟ نه، نمیتوانیم جاری کنیم. چرا؟ چون حالت سابقه ندارد. کی بود برای اجنبی خیار داد قرار داده شده بود و اجنبی دخالت نداشت تا شما بخواهید اون را چه کنید؟ استثار کنید. اون مثل هم زن گرشیه دیگه، آیا زن از اول گرشی خلق شده یا غیر گرشی؟ هم استثاب عدم کی بود؟ اصلا از اول مشکوک است. جعل خیال چه برای اجنبی شد، ما از همون اول شک داریم که آیا نفس و دخالت دارد یا دخالت ندارد. مجرم چه استثاب عدم ازلی جاری بشود؟ یه واداد باقی رو گوش کنید. و فی الگواهد، در گواهد علامه اینطور گفته، گفته اجل خیار را، چون هم برای جل خیار برای اجنبی است دیگه، برای عبد یکی قرار میدهد، یعنی یکی از متعاقدین، خیار برای عبد یکی از متعاقدین قرار داده بشود. اینجا خیار لمولا، عبد خیار نخواهد داشت، مولا خیار دارد. چرا؟ ولعلهو، چه خیار برای مولا هست، چون نافذ نیست فسخ عبد و اجازه عبد بدون رضایت مولا. عبد است دیگه، همه تصرفات او منوط به اجازه مولا. و اذا امرهو به احدهما، مولا امر کند عبد را به فسخ یا اجازه، اجبر شرعا علیه، شرعا مجبور می شود بر آن. اگر امتناع کند، چه کسی امتناع کند؟ عبد. مولا فلل مولا، برای مولا است فعل آن، آنها از طرف عبد. مثلا به فسق امر کند اون فسق نکند، مولا میتونه خودش فسق کند. به اجازه امر کند اون نکند، میتوان خودش اجازه بدهد. فیرجع الخیار بالاخره له، بالاخره خیار به چه کسی برمیگردد؟ به مولا. خب اینجا ببینید خیار به چه کسی برگشت؟ به مولا. الان یه حرفی گفته چه با این منافات دارد. لکن هازا، خب اینجا فرمود که اگر خیار برای عبد یکی از متعاقدین قرار داده بشه، برای مولا خواهد بود. خب اگر بیان خیار را برای عبد اجنبی، نه برای عبد متعاقدی، برای عبد اجنبی قرار بدن، خب اون این چه چیزی را اقتضا میکند؟ مولاش باید اجازه بدهد و فرض کند دیگه، عبد کاری نیست. در حالی که گفتن نه، اونجا گفتن مولا هیچ کار است، برای عبد متعاقدین قرار داده بشود فل مولا، برای عبد اجنبی قرار داده بشود مولا لم یملک، نه اجازه را نه فسخ را. خب لا همیست نه منافعت رو برده، لیکن هازا، اینجا گفتیم مولا باید اجازه و فسخ، اجازه در فسخ یا امضا بدهد، این اقتضا میکند که عبد اجنبی هم کذاره. کذاره یعنی چه؟ یعنی مثل عبد احد المتعاقدین باشد، چه خیار برای مولا هست. معنه قال، با اینکه ایشون گفته که علامه اجر عبد لاجنبی باشد، لم یملک مولا، مولا مالک خیار نیست. طبق او فرمایش گفت جمع مولا مالک خیار الاده، گفته نه مالک خیار نیست و متوقف بر رضایت مولا هم نیست. البته اذا لم یمن حقا للمولا، البته وقتی که حقی از مولا را منع نکنه، یعنی مانع حق مولا نشود، این مستقل است در فسخ و اجازه عبد، به شرط اینکه منع نکند از حق، بله مانع از ادای حقوق مولا بشود، از اون جهت ممنوع خواهد بود، والا فی نفسه چیه؟ ممنوع نیست، جایز است. فیض هر من ذالک، از این حرفی که اخیراً گفته ظاهر می شود فساد وجه مذکور، هم نقضاً و هم حلاً. اون وجهی که گفته شد، بله هم نقضاً فاسد است، هم نقضاً، چون ماده نقض آورد دیگه. اگر خیار برای مولا هست، ماده نقض آورد چه؟ اون وقت خیار برای اجنبی باید باشد. در حالی که گفتن خیار برای چیه؟ عبد اجنبی است، نه برای خود اجنبی. پس از این معلوم شود که اون وجه هم نقضاً فاسد است و هم حلن، حلن هم فاسد است. حلن چه شد؟ این مادامی که مانع از ادای حق مولا نشود، اشکالی ندارد چه خود عبد چی؟ خود عبد حق خیار داشته باشد. شاید اشاره به دقت در مطلب، فعلا چیزی به ذهنم نمی‌رسه.
مسألة ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد الإذن بالخيار وقد مر بيان ذلك في مسقطات الخيار والمكسوف هنا بيان أنه كما يحصل إسقاط الخيار والتزام الأخذ بالتصرف فيكون التصرف إجازة فعلية كذلك يحصل الفسخ بالتصرف فيكون فسخا فعليا.
از احکام خیار این است که خیار ساقط می شود با تصرف بعد از علم به خیار، بعد از آنی که این علم دارد چه خیار دارد ها آمد تصرف کرد، مثلا مغبون تصرف کرد یا در خیار ای مشتری در اون کالای معیوب تصرف کرد، خیارو ساقط می شود. میگه این را در مسکتات خیار گفتید دیگه، اینجا چه ضرورتی دارد؟ در همه خیارات ها یه بحثی بود مسکتات خیار که یکی از مسکتات چیز؟
تصرف
است. چرا اینجا میگویید؟ میگه چون اینجا بحث ما در فسخ است، میگیم همونطوری چه اجازه گاهی قولی است گاهی فعلی فسخ هم گاهی قولی هست و گاهی فعلی هست. بل مقصود هنا بیان، مقصود در اینجا این است چه؟ بیان کنیم چه اسقاط خیار و التزام عقد و همطور که حاصل می شود اسقاط خیار و التزام عقد با تصرف، اسقاط خیار و التزام عقد با تصرف حاصل می شود، تصرف اجازه فعلی می شود و اسقاط هم خب قولی می شود. خب اینجا چرا بیان میکنی؟ میگه همونطوری که اسقاط خیار به التزام عقد با تصرف حاصل میشود، تصرف اجازه فعلی میشود، همچنین فسخ با تصرف حاصل میشود و فسخ فعلی میشود. یعنی تصرف اجازه فعلی است، فسخ هم گاهی به صورت فعلی است. فسخ لازم نیست که همیشه قولی باشد، گاهی فسخ به چه صورتی است؟ فعلی است. اجازه همونطوری که میتوانه در مسکتات این را گفتیم، در مسکتات گفت وقتی تصرف میکند ها در مبیعی که خریده وقت تصرف میکند اجازه فعلی هست دیگه. خب اینجا اونجا گفتیم، اینجا چه چیزی را میخوام بگوییم؟ اینجا میخوام فسخ را بگوییم. همونطوری که اجازه فعلی داریم فسخ فعلی هم داریم. فسخ فعلی مثل چی؟ ببینید من یه چیزی را برای شما فروختم با خیال، بعد از معامله در اون چیزی که به شما منتقل شده بیام خودم تصرف بکنم، یعنی چه؟
فسخ.
یعنی فسخ کردم دیگه. تا چه نوع فسخی است؟ فسخ فعلی است. مگر سر راه در تذکر فسخ مثل اجازه گاهی بالقول است گاهی بالفعل است.
اگر ذکر جماعتون که شیخ و ابن زهره و ابن ادریس و جماعتون منتقدین انها کل الباب و غیرهی ان تصرف این وقع فی من تقل انه کان فسخا و این وقع فی من تقل اله کان اجازه.
مرحوم شیخ جماعتی، مرحوم شیخ ابن زهره ابن ادریس جماعتی از متأخرین مثل علامه و غیره اینها گفتند تصرف اگر واقع بشود در آن چیزی که از او منتقل شده، مثلا بایی بیاید در مبیعی که از او منتقل شده تصرف کند، مشتری بیاید در ثمنی که از او منتقل شده تصرف کند، این فسخ است، این هم فسخ فعلی است. و اگر واقع بشود تصرف در آن چیزی که به او منتقل شده، این اجازه خواهد.
قد عرفت في مسألة الإسقاط أن ظاهر الأكثر أن المسقط هو التصرف المؤذن بالجزاء وقد دل عليه الصحيحة المتقدمة في خيار الحيوان المؤللة للسقوط فأن التصرف الجزم بالأب فلا خيار فكذا النبوي المتقدم.
وقد عرفت در مسألة الإسقاط ظاهر أكثر، ببینید خواهد این را بگوید تصرف فسخ فعلی است مثل اجازه، اما در اجازه چه گفتیم تصرف اجازه محسوب می شود؟ کدوم تصرف را گفتیم؟ تصرفی که المؤذن بالرضا، دلالت بر چه کند؟
رضا.
هر تصرفی نه، برزام مثلا در را به من آب بیاور، گفتیم اینها دال بر رضایت نیست. این لازمش چیست؟ فسخ هم باید این چنین باشد. اگر در اجازه میگوید تسلف دال مسکت است، در اینجا هم باید بگوید چه فسخی چه دلالت کند بر کراهت او نسبت به عقد، این خیال را ساقط میکند، نه مطلق تسرب. فقط عرفته در مسئله اسکان چه ظاهر اکثر این است چه مسکت تصرف به ماه و تصرف نیست، تصرفی که المعزن و بردزا، یعنی المشعر و بردزا الدال علر، یعنی تعبدن ما مسکت نمیدانیم، عنوان دال بر رضایت مسکت میدانیم. و بر این دلالت کرد صحیحه متقدمه، هم صحیحه ابن رهاب دیگه امسال هم خوندیم، صحیحه متقدمه دلالت کرد در خیار حیوان. اونجا فرمود فاین احدث فی الثلاثه حدثا فذلک رزم منه، این چه چیزی را دلالت میکند که تصرف به عنوان رضایت ساقط میکند. چه تعلیل آورده بود برای سکوت خیار، به این چه تصرف رضایت بعد است پس فلا خیاره. و همچنین نبوی متقدم که در همون بل خیار حیوان این را ما خوندیم در کتاب با صفحه 63 هست که در همون خیار حیوان بود و اونجا نبوی که نقد شده بود دلالت میکرد که مطلق تصرف مسکت نیست، بلکه تصرفی که دال بر رضایت باشه این مسکت هست. حالا دون تپس کنم. خب میفرماید که پس این لازمش چیست؟ لازمش این است ما در فسخ هم باید هر فسخی را مسکت ندانیم، فسخی چه دال باشد. اونجا میگفتیم دال بر رضایت، اینجا دال بر کراهت.
و مقتضى ذلك منهم ان التصرف في منطقه الان انما يكون فسخا اذا كان مؤذنا بالفسخ ليكون فسخا فعليا، و اما ما لا يدل على اراده الفسخ فلا وجه لانفساق العقد به و ان قلنا باصول اجازه
مقتضى این که مسکت تصرف مؤذن بالرضا هست، فسخ هم میگیم مثل اجازه است دیگه، این است که تصرف در آن چیزی که از اون منتقل شده این فسخ است، وقتی که مؤذن بالفسخ باشد، یعنی تعبدن فسخ نیست، دلالت بر فسخ کنند تا بشود فسخ فعلی. اما اون چی دلالت نمی، اون تصرفی که دلالت بر اراده فسخ نمی کند و چی نیست که عقد منفسخ بشود بهی با اون تصرف.
بناءً على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار في التصرف تعبداً شرعياً من غير أن يكون فيه دلالة عرفية نوعية على الرضا بلزوم العقد كما تقدم نقله عن بعض.
ببینید میگه که حتی اگر ما میخواد مطلب را بگوید، حتی در اجازه اگر بگوییم تصرف تعبداً مسکت است، یعنی لازم نیست که دال بر رضایت باشد، در فسخ نمیتوانیم بگوییم هر تصرفی تعبدن بله فسخ است. چرا؟ اونجا تعبد را به پذیر ما جا دارد. چرا؟ چون اونجا روایت داشت امام فهم آه، یکی از اون وجوه حربه بود دیگه، اگر این احتساب سلاست فذلک رضی منه، تعبدن این رضا محسوب میشود. در اجازه تعبدن راه داشته باشد، در فسخ راه ندارد. چرا؟ چون اونجا روایت هست، ولی در فسخ روایت نیست. پس ما اگر تصرف را فسخ بدانیم، چه تصرفی را باید فسخ بدانیم؟ موزم و دال را. میگه اما اونسی دلالت نمی کند بر اراده فسخ و چی نیست برای انفساخ عقد بهی با اون تصرف، گرچه به حصول اجازه با اون تصرف قائل بشویم. یعنی تعبدن بگوییم که اجازه با اون تصرف حاصل می شود ولو دال نباشه، اما در فسخ باید چیه؟ دلالت بکنه دال باشه. بر بناهم بر حمل سعیه متقدمه بر سقوط خیال با تصرف تعبدن شریعن. بگویم که روایت دلالت میکند که چون در اون روایت فضال کردم من حاجه یادتون باشد امثال خوندیم دیگه، چهار احتمال بود، علت باشد، حکمت باشد، نوعی باشد، شخصی باشد، این را به خیار شرط خیار حیوان مراجعه کنید، اونجا تفصیلا گفته شد. یه احتمال موجه اگر تصرف کند نمیگوید فضال کردم منه کشف از رضایت میکند، نه اصلا این رضایت هست. اگر تصرف کند این چیه؟ تعبدن. اگر تصرف کند این تعبدن چیه؟ رضایت هست. بناهم بر هم سعی متقدمه بر اینچه خیال ساقط می شود با تصرف، این تعبدن شرعی هست، تعبد شرعی است، بدون اینچه در آن تصرف دلالت عرفیه نوعیه باشد بر رضایت به رومک. این لازم نیست که دلالت کند عرفاً و به صورت نوعی بر رضایت به چی؟ لزوم عقد. این را در اجازه هم بگوییم در فسخ نمیتوانیم بگوییم، کما تقدم و نقل هم از بعضی نقل این گذشت دیگه. بعضی ها چه میگفتن در اجازه؟ میگفتن تصرف تعبدن مسکت هست، حالا چی کشف بکند یا کشف نکند.
إلا أن يدعى الإثم على افتراض ما يحصل به الإزادة والفسق، فكل ما يكون إزادة لو ورد على ما بيده يكون فسقا إذا ورد منه على ما بيد صاحبه.
مجال چیه؟ نفعه ما گفتیم اجازه را با فسق میتونیم از هم جدا کنیم، اجازه را تعبدی بدانیم ولو کشف رضایت نکند، ولی فسق در چه صورتی فسق است؟ موزن باشد، دال باشد، یعنی اینها قابل تفکیک هستن. الا میخواد بگوید نه نیستن، الا انچه ادعا اجماع بشود چه بابا هر چیزی که اجازه با آن حاصل میشود فسخ هم با آن حاصل میشود، اجازه و فسخ قابل انفکاک. هر تصرفی که انجام بگیرد فی من توگل الیه اجازه، همون تصرف فی من توگل انه انجام بگیرد چیه؟ فسخه. اگر دال باشد هر دو باید دال باشد. اگر دلالت کردن شرط نیست در هیچ کدوم شرط. نه چی بگوید در اجازه شرط نیست، اما در فسخ چیه؟ شرطه. مثلا چه ادعای اجماع بشود بر اتحاد و یکی بودن اون چیزی که اجازه و فسخ با آن حاصل میشود. پس هر چیزی که اجازه باشد، اجازه باشد لوور ادلاما، اون چیزی که به دستور می آید اجازه باشد، این همون تصرف فسخ محسوب می شود. از آور ادم اینو اون وقتی که این تصرف از او وارد بشود بر اون بر اون چیزی که به ید صاحبش منتقل شده. ما ور ادم اینو علا مافیت صاحبی، یعنی من تو گله انه دیگه، آن چیزی که از او وارد شده بر ید صاحبش، یعنی چی؟ یعنی منتقل شده به ید صاحبش. هر تصرفی که انجام بدهد در اون چیزی که به دستش رسیده، همون تصرف را انجام بدهد در چیزی که از دست او منتقل شده، این فسخ است. این اجازه باشد اونم فسخه. اگر داله بودن شرط در هر دو شرطه، اگر شرط نیست در هیچ کدوم شرط نیست.
و هذا الاتفاق و این کان ظاهر تحققه إلا أن أكثر هؤلاء كما أردت كلما فهم في سقوط خيار الشرط بالتصرف تدل على اعتبار الدلالة على الرضا في التصرف المسكت، فيلزمهم بالمقابلة اعتبار الدلالة على الفسق في التصرف الفاسد، ويدل عليه كثير من كلمات في هذا المقام.
إلى تذكرين دخوص مياس من قرار دخوياتنا. اول دیدیم سناریو هستیم نه فیاضی
قال فی التذکر اما الارض علی البیع
ارض
اما الارض علی البیع و الاذن فیه و التوفیل و الرهن الغیر المکبوس بناهن علی اشتراکه فیه و الهبت غیر المکبوزه فالاقرب انها من البائع فسخ و من المشتری ازاده لدلالتها على طلب المبيع واستيفائه، وهذا هو الأقوى ونحوها في جامع المسألة.
وهذا الاتفاق، كل اتفاق؟ که اجماع حاصل است که اجازه و فسخ یکی هستند، گرچه ظاهر تحقق آن هست، الا آنچه اکثر اینها چه کلماتشان را دانستید در سکوت خیال شرط با تصرف، اینا چه چیزی را لازم دانستن؟ در تصرفی که مسکت خیال است چه چیزی را معتبر دانستن؟ رضایت را، کشف رضایت ببن. خب این لازمش چیست؟ لازمش چیست؟ در فسخ هم باید دلالت بکند و کراهت. الا آنچه اکثر ها اولای که ما رفته کلماتشون را در سکوت خیال شرط با تصرف دلالت می کند، کلماتشون بر اعتبار دلالت بر رضا در تصرف مسکت، یعنی تصرف مسکت تعبدی نیست، بلکه از اون جهت چه کاشف از رضایت می باشد مسکت. فیلزمهم بالمقابله، چه چیزی؟ اعتبار دلالت بر فسخ در تصرف فاسق، چه دلالت معتبر است. و یدل علیه کثیر من کلمات فی هذا المقام ایضا، در ما نحن فی هم که فسخ خسا کلماتشون دلالت بر همین میکند، بر چی؟ اعتبار دلالت بر فسخ. حالا به عنوان نمونه، قال فی التذکره اما العرض علی البیع، انسان چیزی را بفروشد بعد همون چه فروختون را در معرض بیع قرار بدهد، یا اذن در بیع بده به کسی بگوید اون را بفروش، یا کسی را وکیل کند در بیع، یا رهن بگذارد، چیز را بفروشد رهن بگذارد، هنوز تحویل نداده اصلا، این تحویل بدهد چه قطعا فسخ محسوب می شود، اون چه جای شک است، نه چه غیر مقبوض احتراز از مقبوض باشد، نه اگر من چیز را بفروشم رهن بگذارم و تحویل بدهم چه قطعا فسخ است، اما اگر رهن بدهم ولی هنوز قبض ندادم، راهن بفروشد ولی هنوز به مشتری تحویل ندهد اون چیزی که آن را رهن گذاشته است، بناءً علی اشتراطی، بنابراین چه قبض شرط است در رهن، یا هبه غیر مقبوضه، بازم اینم مثل آن است، هبه کند هنوز تحویل ندهد، چه چیزی را هبه کند؟ اون چیزی که فروخته است، آن چیزی که فروخته است اون را هبه کند، در حالی که هنوز قبض نداده باشد. خب اینا یه تصرفاتی است که دلالت بر چه می کند؟ فسخ می کند. شما اگر فروخته چگونه هبه می کنید؟ این معناش این است من فسخ کردم دیگه بگیرم، فروخته چگونه رهن میگذاری، یعنی این را معناش این است که من این بیع را چیه فسخ کردم. فلا اقرب انها من البایع فسخ، اقرب علامه گفته چه اینا از بایع انجام بگیرد فسخ است، این کارها را بایع انجام بدهد فسخه، چون تصرف کرده در اون چیزی که از اون منتقل شده، مشتری انجام بدهد اجازه است، لدلالتها علی طلب المبی و استیفایی، چون تصرفات دلالت می کند بر طلب مبی، من بایع اجر تصرف کنم یعنی مبی را می طلبم، یعنی معامله را فسخ کردم و استیفای آن، و هازا هو الاقوا، اقوا چیز؟ اقوا چه شد؟ دلالت بکند، صرف تصرف بله دلالت، صرف تصرف فسخ محسوب نمی شود، تصرفی فسخ محسوب می شود چه دال باشد، و نحو این عبارت در جامع المقاصد. صلی الله علی سیدنا محمد. من دیگه اشتفه در باخ می شم، میدیم بیدیم دیمه.